نه نه تو نماشت روزگاری ای کو نیم ز گفته خورسند، تو قلب فسرده زمینی از درد ورم نموده یک چند، شو منفجره دل زمانه وان آتش خود نهفته مبسند. خاموش منشین سخن همی گوی، افسرده مباش خوش همی خند. پنهان مکن آتش درون را، زین سوخت جان شنو یکی پند. گر آتش دل نهفته داری، سوزد جانت به جانت سوگند. من بند دهانت برگشایم، ور بکشایند بندم از بند. از آتش دل برون فرستم برقی که بسوزد آن دهان بند. آزاد شوی و برخروشی ماننده دیو جسته از بند. هر رای تو افکند زلازل از نیشابور تا نهاوند. ای مادر سرسپید بشنو این پند سیاه بخت فرزند. برکش ز سرین سپید معجر، بنشین به یکی کبود اروند. بگرای چو اژدهای گرزه، بخروش چو شرزه شیر ارغند. از آتش آه خلق مظلوم و از شعله کیفر خداوند، ابری بفرست بر سر ری، بارانش ز هول و بیم آفند. بشکن در دوزخ و برون ریز باد افره کفر کافری چند. زانگونه که بر مدینه عاد سرسر شرر عدم پراکند. چونان که به شارسان پمپی ولکان اجل معلق افکند. این پمپی که در اینجا گفته شده است شهر پمپی باستان است که زیر گدازه ها و خاکستر آتش فشانی دفن شد. ولکان در واقع همان آتش فشان به زبان فرنگی است. میبینید که شاعر قصیده میگوید ولی از کاربرد واژگان امروز و حتی واژگان بیگانه هم پرهیزی ندارد. بفکن ز پی این اساس تصویر، بکسل ز همین نژاد و پیوند. برکن ز بن این بنا که باید، از ریشه بنای ظلم برکند. زین بی خردان سفله بستان داد دل مردم خردمند. و این بود قصیده دماوندیه از شاهکارهای ملک الشعرا بهار. البته قصیده قدری مفصل تر بود و ما به خاطر رعایت وقت برنامه قدری آن را خلاصه کردیم. متن کامل آن را می توانید از دیوان شاعر و یا از فضای مجازی بخوانید.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد،
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالا
تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحا
سپید، عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن تصویر
را مقابله را و ترانه را جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دوستان در ادامه بخش کارگاه شعر را تقدیمتان میکنیم با سخنان استاد اسماعیل امینی.
کارگاه شعر.
سلام دوستان برنامه قند پارسی از رادیو دری و دوستداران شعر. یکی از مقدمات تسلط به شعر و شاعری نگاه متفاوت نسبت به جهان است. کدام جهان؟ هم جهان بیرون، آنچه در محیط میبینیم، در اطرافمون میبینیم، آنچه حس میکنیم، میشنویم، بو میکنیم، لمس میکنیم، و آنچه در درون میگذره، یعنی در ذهن ما و در درون ما، در عواطف ما، در اندیشه های ما میگذره. این نگاه متفاوت هم به طور مصنوعی درست نمیشود، یعنی با پرورش نگاه، با مطالعه کردن، با تأمل کردن و با تلاش حاصل میشه، که دو صورت کاملا شناخته شده داره. یکی کشف کردن، یعنی شاعرها نسبتی را میان آنچه میبینند، آنچه در میابند و درک میکنند با زبان و با اندیشه ها و عواطف انسانی کشف میکنند و حاصل اون کشفشون رو با بیانی پخته ارائه میدند، و یکی دیگر از طریق دگرگون کردن بعضی از صورتهای زبان اتفاق میفته، که خب این دیگه اتفاقی است که در بیرون غیر ممکنه، یعنی با زبان تغییراتی ایجاد میکنند در بیان آنچه که در بیرون مشاهده کرده اند یا تصور کرده اند، که این کار البته یکم تبحر میخواهد و کار شاعرای مقدار پخته تر و با تجربه تره. ولی به هر حال اگر که شعر کشف نداشته باشه، اگر شعر نگاه متفاوت نداشته باشه، چیزی نخواهد شد غیر از حرفای معمولی و تکراری و عامه پسند، که ممکن است که حالا با توجه و اقبال و مثلا لایک و اینها هم مواجه بشه، اما حاصلش شعر خلاقانه نیست. ما در شعر خلاقانه چرا تأمل میکنیم؟ برای اینکه این جهان معمولی و تکراری را از پیش چشم ما بر میداره و یک جهان جدید ممکن که در هنر اون شاعر ساخته شده برای ما میآفرینه، که ما میتوانیم اون رو تصور بکنیم و با احساس و عاطفه و تصور شاعر همراه بشیم.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از همراهی شما دوستان، اگر مایل بودید این برنامه و سایر برنامه قند پارسی را از طریق سایت دنبال کنید، این نشانی را به خاطر بسپارید: parstoday.ir/dari. تا فرصتی دیگر، بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از تلاش‌ها برای ایجاد شرایط بهتر برای بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان خبر داد. عرفات جمال رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به تلویزیون طلوع گفت نهاد مطبوعش اقداماتی از جمله توزیع کمک‌های نقدی و ایجاد سرپناه برای بازگشت مهاجران افغانستانی از ایران و پاکستان را انجام می‌دهند. عرفات جمال افزود آنچه ما برای بازگشت مهاجران افغانستانی به کشورشان انجام می‌دهیم در ابتدا ارائه کمک نقدی است و پس از آن به ایجاد پناهگاه‌ها و ساخت خانه‌ها برای این افراد می‌پردازیم تا بتوانند در آن زندگی کنند. رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان همچنین ضمن تاکید بر ضرورت همکاری سایر کشورها برای کمک به مهاجران عودت‌کننده افغانستانی ابراز امیدواری کرد که فعالیت‌های بیشتری به ویژه برای زنان و کودکان انجام شود. این اظهارات در حالی است که مهاجران افغانستانی تازه بازگشته به افغانستان خواستار کمک‌های بیشتر و بیدرنگ برای گذراندن فصل سرما هستند. پیش از این وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به سازمان ملل متحد گفته بود که در 8 ماه نخست سال جاری خورشیدی بیش از 900 هزار مهاجر افغانستانی به کشورشان بازگشتند. برنامه جهانی غذا اعلام کرد میلیون‌ها نفر در افغانستان مجبورند از میان دو گزینه گرم کردن خانه‌ها و سیر کردن کودکان خود یک گزینه را انتخاب کنند. برنامه جهانی غذا WFP اعلام کرد با فرا رسیدن زمستان در افغانستان میلیون‌ها نفر به دلیل ضعف اقتصادی مجبورند از میان دو گزینه گرم کردن خانه‌ها و سیر کردن کودکان خود فقط یک گزینه را انتخاب کنند. قبل از این برنامه جهانی غذا گفته بود که نزدیک به 15 میلیون افغانستانی در زمستان امسال به کمک‌های فوری نیاز دارند. دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا هم اعلام کرده است از میان حدود 23 میلیون نیازمند در افغانستان به 15 میلیون نفر در سال 2024 میلادی رسیدگی شده است. هر سال با فرا رسیدن فصل زمستان قیمت مواد سوختی در افغانستان از جمله زغال سنگ و چوب که از آن برای گرم کردن خانه ها استفاده می شود افزایش می یابد. جنرال موبین عضو نظامی گروه طالبان که منتقد این گروه بود از افغانستان گریخت. جنرال موبین امروز در صفحه یک خود نوشته است وطنم عزیزم خداحافظ که نشان می دهد وی افغانستان را ترک کرده است. جنرال موبین مشخص نکرده که به کدام کشور رفته است. این جنرال طالبانی منتقد سیاست های ملا هبت الله خونزاده بود و چندین بار در 3.5 سال اخیر زندانی شده بود. وزارت عدلیه طالبان از نشر 7 قانون در بیش از 3 سال گذشته خبر داده و تأکید کرده است که انتقاد از این قوانین ایراد به شریعت است. از میان این 7 قانون، قانون امر به معروف و نهی از منکر با واکنش های بسیاری روبرو شده است. برکت الله رسولی سخنگوی وزارت عدلیه می گوید این قوانین بر اساس تدقیق، تحقیق و تخریج از منابع فقهی تدوین شده است. شنوندگان گرامی، با لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش اذان با ادامه بخش خبری با شما خواهیم بود. التماس دارم.
اذان مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله اشهد ان علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على
قبول باشه طاعات عبادات شما عزیزان شنونده و درگاه حضرت حق انشاءالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی در رابطه با نشر 7 قانون در بیش از 3 سال گذشته توسط وزارت عدلیه حکومت طالبان.
وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده که از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان تا کنون 7 عنوان قانون را پس از تصویب سوی رهبر حکومت طالبان در جریده رسمی نشر کردند. برکت الله رسولی سخنگوی این وزارت هم میگوید این قوانین بر اساس تدقیق، تحقیق و تخریج از منابع فقهی تدوین شده است.
از آغاز حاکمیت امارات اسلامی افغانستان تا کنون 7 عنوان قانون پس از تدقیق، تحقیق و تخریج از منابع فقهی توسط وزارت عدلیه از سوی عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی توشیح کردیده و در جریده رسمی منتشر شده است. این قوانین شامل قانون وظایف و صلاحیت‌های لوی ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام، قانون جلوگیری از غصب زمین‌ها و استرداد زمین‌های غصب شده، قانون سماع شکایات، قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی، قانون بخش صرافان و خدمات پولی، قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر و قانون ساحات صنعتی می باشد.
از میان این 7 قانون تصویب شده، قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان واکنش‌های زیادی را در پی داشته است، زیرا این قانون به مسئله زنان و حجاب آن پرداخته است. وزارت عدلیه حکومت طالبان هم اعلام کرده که انتقاد از قوانین و اسناد تقنینی تصویب شده توسط رهبر حکومت طالبان را به عنوان ایراد و شریعت تلقی کرده و معتقدان به محکمه معرفی خواهند شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حکومت طالبان میگوید افغانستان از یک کشور وارداتی در عرصه آهن به یک کشور صادراتی مبدل شده است. بنابر اعلام این وزارتخانه در سال جاری 4 فابریکه ذوب آهن در داخل افغانستان آغاز به فعالیت نموده است. گزارشی از همکارم زبیح‌الله قریشی.
حکومت طالبان مدعی است که افغانستان از یک کشور وارداتی در عرصه آهن مبدل به کشور صادراتی شده است. وزارت صنعت و تجارت مدعی است که افغانستان در 140 سکتور به خودکفایی رسیده و یکی از این سکتورها آهن و آلات فلزی می باشد که در گذشته از خارج وارد می نمود و اکنون صادر می نماید. با گفته این وزارت در سال جاری 4 فابریکه ذوب آهن در داخل افغانستان آغاز به فعالیت نموده است. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت می گوید در سال گذشته 60,000 تن سیخ گل به پاکستان صادر گردید و در سال جاری قرارداد صادرات 150,000 تن سیخ گل از افغانستان به ترکمنستان امضا شده است. جواد:
افغانستان به کشورهای منطقه در اتحاد ستاد است. در سال گذشته صادرات 60,000 تن سیخ گل به پاکستان و در سال جاری هم 150,000 تن با کشور ترکمنستان قرارداد صادرات داریم.
همچنان عبدالنصیر دشتیار رئیس اجرایوی ذوب آهن میگوید ظرف 3 سال در تولید آهن در کشور سرمایه گذاری خوب صورت گرفت که اکنون علاوه از خودکفایی در این بخش در داخل کشور صادرات هم داریم. دشتیار:
در 3 سال که گذشت توجه جدی امارات اسلامی افغانستان به تولید و سرمایه گذاری سبب ازی شد که هم افغانستان بتونه تمام نیازمندی های خود بابت آهن آلات در داخل کشور تولید بکنه و حل بکنه و همچنان بتونه به بیرون از کشور صادرات داشته باشه. یعنی کشوری که سالانه 1 میلیارد دلار آهن آلات از بیرون از کشور وارد میکرد خوشبختانه امروز به کشور صادراتی تبدیل شده.
به هر حال کارخانه‌داران از بعضی از مشکلات نام گرفته خواهان رفع آنها از سوی حکومت هستند. به گفته وزارت صنعت و تجارت اکنون 44 کارخانه ذوب آهن در سراسر افغانستان فعال است که حدود 4,000 تن در آن مشغول کار هستند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
اداره امور حکومت طالبان کارشیوه مشخصی را برای جلوگیری از رسم‌های ناپسند در کشور تصویب کرده است. گزارشی در این ارتباط داریم از همکارم خانم سلطانی.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید نورالحق انور رئیس اداره امور حکومت طالبان در نشستی با نمایندگان وزارت‌های ارشاد، حج و اوقاف، تحصیلات عالی، اطلاعات و فرهنگ، امر به معروف و نهی از منکر و نمایندگان برخی دیگر از اداره ها در مورد چگونگی جلوگیری از رسم و رواج های ناپسند در کشور گفتگو کردند. به گفته ی آقای فطرت اشتراک کنندگان در این نشست بر کاهش هزینه های ازدواج، رسم ها و دیگر رسم و رواج های ناپسند از مجراهای مختلف تاکید کردند و کارشیوه را در این خصوص تصویب نمودند.
غونډه کې د وګړو واجنه او لیسرا پړکو رسمونو په اړه بحث وسو او تثبیت سول سی اسلامی شریعت سره په ټکر کې دی او په افغاني ټولنه کې د خلکو لپاره اقتصادي، اخلاقی او ټولنیز ستونزې راولاري کړي دي. د ګډونوالو په وینا له دې ستونزې څخه د خلاصون لپاره د اړوندو اماراتي ادارو، علماو او قومي متنفذینو ګډ اقدام خورا اړین دی.
در همین حال برخی از علمای دین از جمله اسدالله حسنی میگویند اسراف و هزینه های اضافی موجب بی‌عدالتی در جامعه شده و تاکید می‌کنند که مصارف بیجا در اسلام جایز نیست. آنان می‌افزایند علما در این زمینه مسئولند تا برای مردم آگاهی دهی کنند.
اسراف است که باعث می‌شود یک مجموعه با مصرف کردن و هزینه کردن بیجا یک استفاده بی‌رویه از نعمت‌ها و ثروت‌های که خدای متعال برای انسان داده است نماید. امید است که همه ما دست به دست هم بدهیم تا با رواج‌های ناپسند از جمله مسئله اسراف در عرصه خوراک، پوشاک، در زمینه آداب و رسوم جلوگیری کنیم.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شنونده های گرانقدر، از رادیو دری همراه شما عزیزان هستیم. دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هم با آدرس @ رادیو دری مشهد دنبال کنید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی آمادند که اینک و مدت 70 دقیقه همراه شما عزیزان باشند.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد، موجها سر برسد، عصر جوانش برسد.
خواندنی تر شود این قصه از این نقطه به بعد، ماجرا تازه به اوج هیجانش برسد.
نام تو روشنی بخش جانها،
ای یاد تو آرامش بخش دلها.
امروز هم لطف و مهربانیت را همراه و همسفر ما بگردان. با همه شما همراهان خوب،
با همه شما دوستان جان جوان،
با همه شما شنونده های عزیز و مهربان،
تازه ترین سلام ها را تقدیمتان میکنیم. کاغذ پیج کاغذ پیج
سلام
سلام. خوش آمدین همه،
لحظه ایتان شیرین و قرین آرامش.
ارادت ما و همکاران ما هم پیشکشتان.
من ارغوان حیدری هستم
و ارادتمندتان قاسم موحد.
آقای بینش نویسنده برنامه،
خانم مریم بزگری صدابردار برنامه،
خانم احمدی دستیار تهیه
و گزارشگرای خوب برنامه، خانم ها شیما وفا در هرات و غزل حسین زاده هم در مشهد. با شماییم، با بهترین ها، لبخندتان برنگ دوستی. با ما باشین بر روی موج جوانی جوانی جوانی.
لحظات شاد و عصرانه تان را اینجا سپری کنید.
تماس بگیرین با این شماره ها
در ایران 3800 224 7174
در افغانستان.
همکاران ما بر روی موج جوانی بهترین لحظات را برای شما آرزو میکنند. بله، میکروفون برنامه در خدمت شما دوست جوان است. بفرمایید.
امینی هستم از شهر هرات. اولین سفارت
سلامت سرفراز باشین. استنات الله جمال زاده هستم، فارغ التحصیل از
پاکستان. علی رضا احمدی هستم، باشنده کابل.
من خداوند
بخشاده مهربان، یلدا جیرمنی هستم، یک تن از مسئولین.
بسم الله الرحمن الرحیم، من مسجد محمدی هستم، یکی از شهروندان ولایت هرات.
جناب حسینی از طلاب مشهد مقدس و متولد ولایت دایکندی و ولسوالی شهرستان صاحب میشه.
دوستان عزیز، شماره اختصاصی برنامه را یک بار دیگه خدمت شما اعلام میکنیم. در برنامه های قبل مرتب اعلام شده، شما میتونید از طریق فضاهای مجازی و نرم افزارهایی که در دسترس دارین به این شماره به ما پیامک و یا صدایتان ارسال کنین. 2098 999 10 56459.
بله، parstoday.ir/dari هم که یادتان هست آدرس سایت رادیو دری است. شما میتونین برنامه روی موج جوانی را از طریق سایت ما هم بشنوین. دوستان عزیز ما در ایران، شما میتونین علاوه بر گیرنده‌های رادیویی و سایت از طریق گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونیتان و یا نرم افزار ایران صدا برنامه را بشنوین در همین سایت. @ رادیو دری مشهد هم یادتان باشه دوستان عزیز که آدرس رادیو دری در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. در اونجا میتونه نظرها و پیشنهادهای خوبتان را راجع به برنامه روی موج جوانی و موضوعات مطرح شده در این برنامه با ما در میان بگذارید.
و اما موضوع برنامه این هفته مسافر و مهاجر انتخاب شده. سوالی که از شما دوستای عزیز پرسیدیم این بود که چرا میگن هیچ جای خانه و وطن آدم نمیشه؟
بله، امروز هم از این میگیم که ما چه وظایفی داریم در برابر وطن. کسانی که در وطن هستن، کسایی که جلوی وطن کردن و از وطنشان مهاجر شدن، چه وظیفه‌ای در قبال وطن دارن؟
بله،
شک افغانستان خانه ی مردم افغانستان است. دیگه مشخص است که آدم در برابر خانهش چی وظایفی داره.
خوب است که به طور مشخص بگین ما در قبال خانه خود چی وظایفی داریم.
خب در یک خانواده پدر یک وظیفه داره، مادر یک وظیفه داره و فرزندانم هر کدام بنا به جایگاهشان یک وظیفه دارن. صحیح؟
و خود درست است خانم ایلری، ولی به طور مشخص برای خانه تان چیکار میکنین؟
خب کارهای زیادی انجام میدیم. بعضی از قسمت‌ها را تعمیر میکنیم، بعضی از وسایل را تعویض میکنیم، بعضی از قسمت‌ها را میسازیم و در مجموع کوشش میکنیم که از خانه خود خوب مراقبت کنیم که خود نکرده خراب نشه.
درود بر شما. در مورد وطن خود ما هم همین کارها را باید انجام بدیم، بسازیمش و مراقبت کنیم ازش. وقتی مملکت آباد شود دیگه نه فقط مهاجرت باشندگانش کم بشه که اکثر مردم پس بر میگردن.
آله کیا مملکت را بسازن آقای موحد؟
خب گپ همیست همکار محترم، گپ همیست. چه کسای مملکت را بسازن؟ گپ همینجا میمونیم. ما و شما هم در این مورد فکر میکنیم. فعلا بریم بخش اول تقدیم دوستان عزیز بکنیم.
بریم.
صد گپ با یک گپ.
نامت هایدانا ترین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض احترام خدمت شما دوستان گل جوان، روزتان بخیر باشه. دوستان عزیز، آیا می دانید افراد توانا دارای چه ویژگی هایی هستند؟ این افراد وقت ندارن علیه کسی کاری انجام دهند، وقت ندارن پشت سر دیگران صحبت کنند، وقت ندارن در وقایع گذشته متوقف شوند، وقت ندارن که دروغ بگویند. این افراد بسیار انتخاب می کنند چون ذهن اولویت بندی شده دارند، تفاوت‌های انسان‌ها را می ستایند، با دنبال این نیستن کسی را مانند خود کنند، حجم و کیفیت غذای خود را با دقت زیر نظر دارند. این افراد بد بودن بعضی انسان‌ها را عادی می دانند، با دو زبان مهم آشنایی ندارند بلکه بر آنها مسلطند. در فهم رفتار انسانها اول منافع آنها را می شکافند، کارآمدی را بر مساوات ترجیح می دهند، زیرا که مساوات خود نتیجه کارآمدی است. این افراد کارآمدی را نتیجه رقابت می دانند، راستگو هستند چون منافعی دراز مدت دارند، حتی در استفاده از حروف اضافه دقت می کنند تا اعتماد دیگران را حفظ کنند. از افراد توانا با مهارت و باهوش حراسی ندارند، دائما در حال گسترش شایع شبکه‌های ارتباطی خود هستند. بعد از 6 ماه که آنها را می‌بینید، بهتر شدن آنها را متوجه می‌شوید. این افراد اطرافشان مملو از افراد توانا است. میلیمتری مراقب سخنانشان هستند. مبنای توانایی هایشان قدرت نرم است. یک تا صد هر مسئله ای را دقیق طراحی و مانیتور می کنند. با ندرت از کسی درخواستی داشته باشند. اگر لازم باشد ظرفیت تنها ماندن را دارند. خیلی تلاش می کنند. در خواب هم اغلب مسئله حل می کنند. این افراد با هر فردی دوست نمی شوند. وقتی با فردی آشنا می شوند می پرسند چه کتابی این روزها می خوانید؟ سلول های مغزشان فرصت استراحت ندارند. شناخت عمیقی از طبع بشر دارند و سوالاتشان از پاسخهایشان به مراتب مهمتر است. سلامت و موفق باشین. خداوند پشت و پناهتان.
دل تنگیم که میگیریم شبانم رو میریز عشقیم دانه دانه دل تنگیم که میگیریم شبانم رو میریز عشقیم دانه دانه هوای سبز جنگ کشونه ای ابرو اگه بباره زمین گل بکاره ابرو اگه بباره زمین گل بکاره پرنده ها بخوانن سرود سبز زاره پرنده ها بخوانن سرود سبز زاره با چشمان تو که ایران ما میشو گهی ابرو گهی باران ما میشو با چشمان تو که ایران ما میشو گهی ابرو گهی باران ما میشو تو که قدم کشی در شی در پیش چشم سر و پای تو رفت قربان میشو دعا کنم دوباره خدا تو را بیاره دعا کنم دوباره خدا تو را بیاره شب من از نگاهت شب پر از ستاره شب من از نگاهت شب پر از ستاره
انشاءالله که روزهایتان روشن روشن باشه و شبهایتان پر از ستاره. دوستان عزیز جوان، شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. ما این هفته از مهاجرت و مسافرت میگفتیم و امروز اختصاصا از این میگیم که چه وظایفی در برابر وطن داریم، چه کسایی که در خود وطن هستن و چه کسایی که مهاجر هستن جای دیگر رفتن. اما یک مقدار قبل از این بخش ما صحبت کردیم، ولی یادم رفت آقای مباید گپ تا کجا بود؟
از این گپ میزدیم که ما در قبال مملکت خود وظیفه داریم. چرا که خانه ما شماست نیم؟
بله.
ما خانه خود میسازیم، نوش میسازیم، نو میکنیم، تعمیر میکنیم، شیشه ها و شاید درها و پنجره هایش هم تعویض بکنیم.
بله درست. از ما در قبال خانه خود که مملکت ما باشه هم گفتیم که وظیفه داریم که او را بسازیم. گپ اینجاست که کی مملکت را بسازه؟
تشویش نکنین، خودش ساخته میشه. بخیر.
چی؟ خودش ساخته میشه؟ اگه خودش ساخته میشد ده ای سالها ساخته میشد آقای موحد و مملکت ما هم از مملکت های پیشرفته میبود.
میاین برای ما میسازن دیگه آخی نمیاین؟
حتما ممی خارجی ها میاین میسازن.
خب بله میاین بخیر میسازن دیگه.
عجب. اما تو که در 20 سال جمهوریت ساختن دیگه، در زمان جمهوریت کدام زیر ساخت ها را ساختن آقای موحد؟ اگر زیر ساخت ها ساخته میشد ما این همه جوان بیکار داشتیم که حال بعضیشان آواره کشورهای دیگه شون؟
والا گپ شماست و حق با شماست. همه می دانیم که استعمار از بیش از 100 سال است که با شعار آباد کردن به بسیار از کشورها رفتن، از جمله افغانستان ما و شما. ولی کار در خور توجه برای اون کشورها نکردن، فقط تاتانستان چیکار کردن؟ این رو بگوین شما.
همین منابع و معادنشان را بردن افغانستانم که یک کشور فوق العاده ثروتمند از نظر منابع و معادن.
20 سال بردن که بردن.
یاد ما باشه که کس دیگه و فکر آبادی خانه ما و شما نیست. همسایا شاید یک دست پیشی بکنن، ولی این خود ما هستیم که باید خانه خود بسازیم.
ای گپا یعنی که تو جوان نخبه ای که رفتی در یک مملکت دیگه و اونجا را آباد میکنی، همه کشور خودت به تو بیشتر نیاز نداره؟
در دوره جمهوریت بسیاری ها پس افغانستان برگشتن، نخبه ها هم برگشتن، با تحصیلات عالی هم برگشتن، با شور و شوق بسیار هم برگشتن.
درست است خانم ایدری، اونا به کشورشان با انگیزه ها و اهداف بزرگ برگشتن. اونا البته کارهای بزرگی هم کردن، یعنی اگر در افغانستان کارهای هم شده باشه به دست اونا شده.
بله درست است، اما بسیاری از نخبه ها هم در سر جای خودشان نبودن. بسیاری ها به وسیله مؤسسه‌های خارجی به کار گرفته شدن و استعدادهای اونا به جایی که صرف سازندگی شود صرف اهداف مؤسسه‌های خارجی شد.
بله بله، بسیاری از اونا از طریق همین مؤسسات جذب بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی شدن و تن به یک مهاجرت دیگه دادن.
کاملا درست است. دوستان عزیز بریم سراغ بخش گزارشی برنامه که خب خانم شیما وفای عزیز امروز هم یک گزارش تهیه کردن و برنامه شما فرستادن.
بله گزارش موضوعی از خانم شیما وفا.
شنونده های همراه و همکاران گرامی سلام، وقت شما بخیر. همکاران عزیز در استودیو ممنون فرصت شما که برام دادین. من هم فرصت گرفتم از برادر عزیزی که کاسب کار هستن، دکاندار هستن و سابقه دکانداری زیادی را در هرات دارن. من تشکر میکنم که با ما صحبت میکنین، ما و شنونده های ما معرفی شما را میشنویم.
عبدالظاهر رسولی هستم از شهروندان و دکانداران شهر هرات.
آقای رسولی به گفتگوی ما خوش آمدین. در موج جوانی در رابطه به سفر، مسافرت، مهاجرت، هجرت صحبت میکنیم و کدام یکی از اینا را تجربه کردیم؟ سفر رفتیم، مسافرت کردیم، سفرهای شما سفرهای به چی دلیل بوده و آیا گاهی مهاجر هم از وطن شدین؟
نه خیر، مهاجر کنه بودیم. ما سفرهای متعدد به پاکستان داشتیم، به ایران داشتیم زیادتر وقت و مینا سفر خیلی کرده. بعض وقتا سفرهای ما سفرها تجاری بوده و بعض وقتا سفرهای مریضی بوده و بعض وقتا هم سفرهای سیاحتی بوده. منتها سیاحتی تقریبا 10 سال 15 سال پیش چون شرایط آماده بوده، کاروبار زیاد بوده، بالاخره خرج و اینا تامینات اینا فامیل که میشده چیز اضافه که میمونده. چره خود من یک شخص بسیار اجتماعی هم دوست دارم به جامعه قرار داشته باشم، خود کس صحبت داشته باشم، جای برم جای ببینم، چون دنیا خوردن که از دنیا خورده کرده دنیا گشته بیتره. ما سفرهای متعدد سیاحتی خیلی زیاد داشتیم. متاسفانه نظر به شرایط فعلی، نظر به شرایط اقتصادی سیاحتی هم سفر ما نکردیم.
بسیار سفر باید تا پخته شود خامه، هم تجربیات کسب میکنیم و هم احتمالاً که بر روح و روان ما سفرهای سیاحتی و تفریحی میتونه که اثر مطلوب داشته باشه. وقتی سفر میکنین یا سفرها کردین چیزهای آموختین و چی حالات روحی را در خود بهتر دیدین از قبل از سفر؟
سفرهایی که ما کردیم اول چیز امکاناتی که به مملکت خارج قرار داره ما به اون امکانات نرسیدیم و نداریم آسایشی، بخصوص خود فامیل که گاهی وقتا رفتیم به اون سالهای قبل بوده، امکانات و سهولت ها و تفریجاها و تفریگاهایی که بوده بدیم جما و نداره به مرتبه دیگه. بعد به خدمت شما عرض شوم سفر آدم رو میسازه، چون صبح بیا به مغازه و شب برو به خانه چیزی نمیسازه به انسان، ولی انسان میسازه سفر، هم سفر تجاری خوبه که انسان از تجارت دنیا با خبر میشه که به چی سبک تجارت میکنه دنیا، به چی نوع تجارت میکنه، و هم به سفر سیاحتی خوبه که تفریح هر چی امکانات داره، از هر نوع امکاناتی خارج که از هر نوع امکانات برخورداره.
جناب رسولی صاحب، اگر از بار سفر بگذاریم و بار مهاجرت و هجرت بیایم و صحبت بکنیم در این باره، خب سالهای زیادی هست که وطندارای خود دیدیم و میبینیم که هجرت میکنن بنا به هر دلیلی که دارن، نیاز هست که ترک وطن و خانه و کاشانه بکنن. همه میگن وطن دوست هستیم اما وطن ترک میکنن، در وطن خود ما اگر بحث بکنیم صحبت بکنیم چرا؟
والا مهاجرت یک بحث جدای داره، هر انسانی که در زندگی برتا به افغانستان خود، چون به این وظیفه ایمنی وجدانی ما و شما نه که هر یک از ما باید در وطن خود بمانیم، خدمت به جامعه خود بکنیم، ولی این که نظر به شرایط اقتصاد همه میگرد برمیگرده بروی اقتصاد، تمام جوانای ما که رفتن همه به در حال رفتن، همه رفتن، ولی 80-90% جوان ما از اقتصاد رفتن. اگر کارباز به دی شهر باشه، زندگی باشه، فابریکی باشه، شرکتی باشه، شهرکی باشه، این جوان ها فکر میکنن به یک پول خیلی کم گزاره خور بکنن، ولی فعلا با حال تاسف که همین پول کمی هم موجود نیست، وجود نداره، کاروبار صفر قرار گرفته. ما تقریبا 16-17 سال به همین دکان، ما دکان امید به همین دکان هم دقیقا، ولی حال فکر میکنم که آید یا مثال از این مفاده که ما در روزانه میگیرتیم قرار گرفته و 10% از 100%. بنان جوانایی که مهاجرت میرن فقط مشکل فکر میکنم، من نظر خودم فکر میکنم 80-90% از فقط از مرتبات اقتصاد میرم اینا، چون اقتصاد ضعیفه خور میکشنم به یک جای میگم با اینده چی ده برسه. پس بنان این فقط وابسته بسونه، بعد ما و شما به الله بسونه، هر کس کار خدا رو بکنه، خود از خود خدا جو به میکارا خوب بیتر میفهمه که در آینده چی خواهد شد.
باید توکل ما رو به قول شما به خدا داشته باشیم و ببینیم که حق با ما چی میکنه. سلامت باشین و انشالله که خیر و برکت در روزگار همه هموطنان ما بیایه. به ویژه شما جناب آقای رسولی، از همصحبتی با شما ما هم خوشحال شدیم و استفاده میکنیم ما و شنونده های ما از تجربیات شما و از حرف های ارزنده شما. روزتان خوش.
تشکر خواهر گرامی که امیدوارم بالاخره ما هم چیزی کمی که بود در خدمت شما ما به حد رساندیم. خدا کنه که بالاخره شنونده های عزیز ما که یه حرف میشن یه کمی بیش بالاخره بزنید یک چیزی تاثیرات بکنه. تشکر.
ما و شما پیشتر نکات را در مورد فرار نخبه ها یا جذب نخبه ها توسط دیگر کشورها به عرض شنوندگان عزیز رساندیم. این که استعدادهای اونا چه قسمی رو بودن میشه و اونا را جذب میکنن به کشورهای دیگر.
البته آقای مواد، این خیلی خوب است که به نخبه ها چانس خارج داده میشه که اونا بتونن در بهترین مراکز علمی دنیا تحصیل کنن.
درست است خانم ایدری، بر اساس لیاقت و شایستگی بسیاری از محصلان جذب دانشگاه های خارج میشن، همه تو به صورت معمول
بله.
و در اون دانشگاه ها تحصیل میکنن.
اما گپ ما شما ایست که همه این نخبه ها بر نمیگردن، فقط بعضی هایشان بر میگردن. بسیاری از اونا جذب بازار کار و کشورها میشن و بعضی هم که شاید بگوین او دانش را که ما دربارش فعالیت میکنیم زمینه های کارش در افغانستان فراهم نیست.
البته گفشون در بعضی از زمینه ها درست است نه؟
اما میدونین زیبایی کار کجا میتونه باشه آقای موحد؟
کجا میتونه باشه؟
زیبایی کار اونجا میتونه باشه که بعضی از زمین نخبه ها او دانش هایی را که در افغانستان افغانستان نیست به همین کشور بیارن و حتی کم کم بومیش کنن.
والا بسیار نکته خوبی را شما یادآوری کردین. بسیاری از مراکز مهم علمی و تحقیقاتی که در بعضی از کشورها دیده میشه نخبه های و کشورها بعد از فراغت تحصیل با مملکت خودشان آوردن.
دقیقا.
مهمترین وظایف ما در برابر وطن احترام و محبت به وطن. باید به سرزمین خود احترام بگذاریم و آن را دوست داشته باشیم. این عشق و احترام باید در عمل نیز نشان داده شود. حفاظت از منابع طبیعی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی یکی از وظایف اساسی ماست. باید تلاش کنیم تا از آلودگی و تخریب محیط زیست جلوگیری کنیم. توسعه فرهنگی و اجتماعی، باید به فرهنگ و تاریخ خود افتخار کنیم و تلاش کنیم تا آن را حفظ و ترویج دهیم.
دوستان عزیز، ساعت 5:41 دقیقه به وقت افغانستان هست. ما امروز بر روی موج جوانی از این میگیم که چه وظایفی داریم در برابر وطن، چه او کسایی که در داخل وطن هستن، کسایی که به هر دلیلی مهاجر شدن از وطن و در کشورهای دیگه هستن. فعلا میخواییم بخش بعدی را تقدیم حضورتان بکنیم.
بله دوستان عزیز، بخش بعدی ما مثل همیشه 4 فصل است. بعد از او برمیگردیم. چهار فصل.
به نام خدای خوب و مهربان، عرض سلام و احترام به حضور شما شنونده‌های عزیز بخش 4 فصل. امروز هم همراه شما هستیم با تقدیم داستان یک ضرب المثل دیگه. ضرب المثل امروز ایست: زور من وقت غربیل کردن معلوم می شود. آوردم که در روزگاران قدیم مرد زورگو و پرقدرتی بود که به همه گی زور می گفت و هر چی که می خواسته از راه زورگویی به دست می آورد. یک روز همسرش داد و بیدادی براه انداخت و گفت: همه قسمی بیکار و بیان نشین. دیگه یک چارگاردم داخل خانه ما نداریم. بلند شو یک کمی گندم وردار و به آسیابان بته تا گندما را آرد بکنه. اگه امروز آرد به من نرسانی نمیتونم نان پخته کنم و شو در دسترخان ما نان پیدا نمیشه. مرد زورگوی گفت: کوتا شو، از که شد گندم با آسیاب میبرم. زن گفت: ای روزا سر آسیابان شلوغ است، همه گندمای خود بر آسیاب پیش او میبرن. باید صبر کنی تا نوبت آرد کردن گندم ما شوه. بلند شو، بانه نکو، اگه همگلی حرکت کنی شاید بتانی تا عصر آرد به ما برسانی. مرد گفت: ما دستف استاد نمیشم و انتظار بکشو، مثل ای که مرا نشناختی. ما بدون نوبت کار خود پیش میبرم و هیچ کسم جرأت نداره که گپی بزنه. زن گفت: ببینیم و تعریف کنیم. مرد زورگو که میخواست هر چه زودتر زور و قلدری خود به همسرش نشان بده از جای خودش بلند شد و خلطه گندم گرفت و به آسیاب رفت. در اونجا عده‌ای از مردم با خلطه های گندم منتظر بودند تا نوبت آرد کردن گندمشان برسه. مرد زورگو بدون رعایت نوبت گندم خود به آسیابان داد و گفت: هر چه زودتر گندم مرا آسیاب کو که باید برم خانه. زود باش، کار دارم. آسیابان که پیرمرد دنیا دیده ای بود با زبان خوش گفت: مگرم نمی بینی؟ ای هم آدم منتظر ششتن که نوبتشان شوه و گندمشان آرد کنم. صبر کن نوبتت شوه. شاگردش هم گفت آقا جان از قدیم گفتن آسیاب بنوبت. مرد زورگو با صدای بلند گفت بی خود کدن که چون این گپایی زدن. من نوبت و انتظار سرم نمیشه. همیالی باید گندم مرا آرد کنی و اجرتم نگیری. آسیابان که حوصله درد سر نداشت گفت فکر نکو که فقط خودت زور داری. هر کس به اندازه خودش زور داره. حتی من یه پیرمردم زور دارم. مرد زورگو که فکر کرد پیرمرد قصد زور آزمایی داره سینه سپر کرد و برای دعوا آماده شد. اما پیرمرد گفت هر کس زور خود یک قسمی نشان میده. ما با تو قصد دعوا ندارم. زور ما وقت قربیل کردن معلوم میشه. مرد زورگوی نفهمید که پیرمرد چی میگه. آسیابان وقتی گندم مرد قلدر آرد کرد کمی از آرده به عنوان اجرت خود برداشت و به جای او یک مقدار سنگ ریزه داخل خلطه آرد مرد زورگوی ریخت و خلطه را بهش داد و گفت این هم آرد تو. مرد زورگو که فکر میکرد با زورگویی کار خود پیش برده خلطه آرد برداشت و به خانه رفت. به خانه که رسید به زنش گفت این هم آرد. دیدی که نه انتظار کشیدم که نوبتم شوه و نه اجرتی به آسیابان دادم. چند روزی گذشت. یک روز زن رقم همیشه رفت سر خلطه آرد تا یک کمی خمیر جور کنه و نان پخته بکنه. آردی که از خلطه برداشت دید داخلش سنگ ریزه است. دست خود داخل کیسه آرد کرد و متوجه شد آردی که داخل خلطه مانده پر از سنگ ریزه است. شبر خود صدا کرد و گفت ما با یه آرد که نمیتونم خمیر جور کنم. برو غربیل بیار تا آرد خود غربیل کنیم و سنگریزایش جدا کنیم. مرد زورگو رفت و غربیل آورد. زن کیسه آرد جلوه همسرش ماند و گفت به جای بیکار شیشتن ای آردار غربیل کن. مرد مشغول غربیل کردن آرد شد و هرچی که بیشتر غربیل میکرد سنگریزه های بیشتری پیدا میشد و در پایان مقدار زیادی سنگریزه یک جای جمع شد. زنش با تعجب پرسان کرد ای همه سنگریزه از کجا داخل آرد ما رفته؟ مرد نگاهی به سنگریزه ها کرد و به یاد حرف پیرمرد آسیابان افتاد و فهمید که چه برایی به سرش آمده. ابتدا با عصبانیت بلند شد که به سراغ او برو و امرش جنگ کنه، اما یاد حرف بعدی آسیابان افتاد و با خودش گفت آسیابان راست میگفت. هر کس میتونه از زور خود یک قسمی نشان بده. من نباید اشتباه خود با اشتباه دیگری جبران کنم. از روز به بعد اگه کسی بخواد زورگویی را نصیحت بکنه و بهش بفهمانه که نتیجه کارای بد هر کس به خودش برمیگرده، ای زربال مسئله به کار میبرن و میگن زور من وقت غربیل کردن معلوم میشود. جهان سپاس از همراهیتان در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه خودتان همراه بشید.
خب این هم از بخش چهار فصل برنامه روی موج جوانی. دوستان عزیز شما این برنامه را به صورت زنده و مستقیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران با موضوع مسافر و مهاجر میشنوید. کدام سوال ندارین خانم دری؟
خب قبل از اینکه همین بخش پخش شود ما و شما از مهاجرت نخبه ها میگفتیم.
بله بله.
امیر ما مهاجرت مغزها بگیم، فرار مغزها بگیم، چی بگیم؟
بالاخره گپتان در قالب سوال مطرح کردین. فرار مغزها خانم دری فکرم بهتر باشه؟ البته هفته پیشم اگه یادتون باشه مطرح شد که به حیثی دزدیده شدن مغزها گپ زدیم.
بله بله بله.
بعضی از مملکت ها زمینه ها رو یک رقم میچینن که مغزهای دیگه کشورها رو به سوی خود بکشانن، جذب کنن.
دقیقا اونا در واقع سرمایه های انسانی یک مملکت را جذب میکنن. خب این سرمایه ها پس از مهاجرت در اون کشورها کار میکنن و سهم بزرگی هم در پیشرفت اون کشورها دارن.
بخش از فرار مغزها بعد از سقوط جمهوریت اتفاق افتاد نه؟
بله.
بسیاری از جوان ها و نخبه ها به هر طریقی که شد خود کشیدن. چه نخبه هایی که در بخش نظامی کار میکردن، چه نخبه هایی که در بخش های اقتصادی و و غیره کار میکردن.
بله، حتی هنرمندان درجه یک از مملکت برآمدن، استادان دانشگاه ها برآمدن. این مهاجرت ها مملکت را از نخبه ها خالی کرد و در واقع یکی از مسائلی که حال افغانستان از او رنج میبره خلع نیروهای کارآمد است.
بدون شک یکی از آرزوهای بزرگ این